أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. خب، در بحث فقهمون صحبت در اخبار تحلیل بود که ما در این مبحث به روایت 12 رسیدیم و متن روایت 12 رو خدمت عزیزان خوندیم. دوستان متن روایت رو یادداشت کردن ولی به توضیح روایت نرسیدیم. حالا امروز قاعدتا نوبت آقای نقیپور آطاهره که خدمتشون باشیم، ولی تو سیستم آقای نقیپور اسمتون نشون داده نمیشه. اگر کلاس تشریف دارید و آمادگیش هست، علامت کف دست رو بزنید که من میکروفون و دوربین رو برای جناب عالی فعال بکنم. اگر تشریف ندارن یا تشریف دارید و آمادگی نیست، که امروز هم خدمت آقای حسینی باشیم انشاءالله. حالا در این حال من منتظرم که ببینم آقای طاهر نقیپور تشریف دارن یا خیر. تا دوستان مشخص میشه که چه وضعیتی دارن، من مقدمه روایت رو بخونم، بعد انشالله به همراه یکی از این دو بزرگوار بحث روایت رو انشالله ادامه میدیم. این روایت 12 از جناب عبدالعزیز ابن نافع است که میگه ما خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم و وضعیتم وضعیت بوده که جلوی در خونه حضرت قلقله از جمعیت بوده و همه تقاضای ملاقات با امام صادق رو داشتن. از شرایط عمومی روایت به دست میاد که فضای این روایت هم فضای تقیه بوده. بالاخره در دوره امام صادق، با اینکه به حمد الله و المنه مکتب شیعه نقطه اوج و قدرتش بود، در این حال این نانجیبه ها اهل بیت رو همیشه زیر نظر داشتن و بعضا با چه تهدیدهایی و با چه ایذاهایی جسارتهایی به محضر اهل بیت داشتن. حالا اهل بیت هم خودشون واقعا دیگه فرموش خودشون که فرمان تقیت و دینی و دین و جدی و من لا تقیت الله لا دین الله، جایی که مورد تقیه هست تکلیف همونه، آدم باید تقیه بکنه و اگر تقیه نباشه گاهی اصل دین به خطر میفته. حالا این اشاره بود به فضای کلی روایت تا اینکه شما ادامه روایت رو با همکاری دوستان ما ادامه بدیم. خب ظاهرا آیین نقیپور امروز خدمتشون نیستم. آقا طاهر ظاهرا امروز تشریف نداره، چون من توی اسامی دوستان اسم شما رو پیدا نمی کنم. علامت کف دست رو هم که عرض کردم شما اگر تشریف دارید بزنید، علامت کف دست رو هم از جانب جناب عالی من اینجا نمی بینم. بنابراین امروز هم خدمت آقای حسینی باشیم که انشالله بتونیم با همراهی ایشون بحث رو خدمت دوستان تقدیم کنیم. آقای حسینی میکروفون و دوربین رو برای جناب عالی من فعال کردن و خدمتون هست.
سلام علیکم جان.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوب انشاءالله.
میکروفونم روشن بفرمایید. با
بله آقا، الان میکروفون روشنه.
خب صداتون خیلی ضعیفه.
الان چطور شد آقا؟
بله خوب شد.
بله بله. ببخشید آقا، من منزل نیستم، حالا هم کیفیت تصویر و اینا دیگه باید عذرخواهی میکنن.
بله اشکال نداره، خیره انشالله. اگه آمادگی شما ندارید خب مزاحمتون نباشیم.
نه خواهش میکنم، در خدمتون هستم. بله
بله، عبارت رو که دم دست دارید روایت رو؟
بله بله آجا. بله
خب روایت رو بخونید تا دونه بدونه ما خدمت دوستان توضیح بدیم انشاءالله.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رواه عبدالعزیز ابن نافع قال. آجا تیکه تیکه بخونم دیگه، یعنی یک خط بخونم. بله. عزیز ابن نافع قال طلبنا الاذن على ابي عبد الله عليه السلام.
خب میگه ما در محضر امام صادق بودیم که از بعد روایت پیدا میشه اولا فضا فضای شب بوده و عده زیادی دم دست در خونه امام صادق جمع شده بودند و همه تقاضا داشتن که به محضر امام صادق برسن. ایشون هم میگه ما پیغام فرستادیم به محضر حضرت که میخوایم به محضرتون شرفیاب بشیم و سوالات از محضرتون داریم و ارسلنا الیه، یعنی یک کسی رو فرستادیم که به محضر حضرت پیغام ما رو ابلاغ بکنه. فارسل الینا، حضرت پاسخ فرستادن که ادخلوا اثنین اثنین، یعنی اجازه داد که این گروه بیان ولی دو نفر دو نفر بیان. خب خود این یک وان سبک سیاستیه.
بله.
برای مدیریت بحران، برای مدیریت اوضاع، خود این یه سبک مدیریتیه و یه سبک سیاسیه که آدم از این طریق بتونه مشرف به اوضاع و قضایا باشه و اون رو مدیریت کنه. حضرت دستور فرمودن که این عده‌ای که متقاضی دیدار و ملاقات با ما هستن دو نفر دو نفر باشن. ادامه عبارت رو بخونی.
بله. فدخلت انا و رجل معی فقلت للرجل،
میگه من با یه آقای دیگه اون دو نفر دو نفری که بنا بود وارد بشیم، حالا قرعه به نام من و یه آقای دیگه افتاد. بله. که دو نفری با هم وارد شدیم. فقلت للرجل، من به این آقایی که همراه بود و قرار شد ایشون با من همراهی بکنه، از ایشون یه خواسته ای را تقاضا کردم. خواسته چی بود؟ احب و
بالمسأله،
احب و ان تستأذن بالمسأله. تقاضا میکنم عبارت ها رو دقیق بنویسید، غلط نباشه، اشتباه نباشه. احب و ان تستأذن بالمسأله، ایشون میگه من از این رفیقم، از این آقایی که همراه من بود تقاضا کردم که بهش گفتم من دوست دارم که شما شروع بکنی به حرف زدن و سخن رو آغاز بکنی. فقال نه، اونم قبول که گفت باشه اشکال نداره من اول حرف میزنم. بخونید.
فقال له جعلت فداك ان ابي كان ممن صباه بنو امیته.
خب فقال، ای قاله کی قاله؟ همون رجلی که همراه عمر بن عبدالعزیز بود.
بله.
و اون آقایی که همراه من بود، فقال له، به محضر امام صادق عرض کرد، جعل تو فداک، فدای تو بشم یا ابن رسول الله، ان ابی کان ممن صباه بنو امیه، پدر من از همونایی بوده که بنو امیه ایشون رو اسیر کرده بودن، یعنی جز اسرایی بوده که در اختیار بنو امیه بوده، در جنگ ها اسیر بوده و بعد از اسارت در اختیار حکومت بنو امیه قرار گرفته. ادامه شو بخونید.
وقد علمت ان بنی امیه لم یکن لهم ان یحرموا ولا یحللوا.
من میگه من یقین دارم که بنو امیه این چنین حقی ندارن که بتونن چیز را حرام بکنن یه چیز رو حلال بکنن، اصلا توی قد و قیافه نیستن، اصلا شأنشون مسئله حلال و حرام نیست، اصلا این حلال و حرام در اختیار اونها نیست، ولم یکن لهم مما فی ایدیهم، اونی هم که در اختیارشونه لم یکن لهم، لام لام ملکیته، اونی هم که در اختیارشونه از حکومت و لوازم حکومت، حالا لوازم حکومت هم دیگه خیلی موسع دیگه، من خدمت همه دوستان عرض بکنم، ببینید ما توضیح روایات رو به صورت شفاهی عرض میکنیم، اینا رو دیگه دوستان میدونن که سبکی که ما کار ما چون ما هیچ وقت ترجمه روایات رو نوعا کلمه به کلمه املا نکردیم که دوستان یادداشت بکنن، فلذا امیدوارم رفقا همینجا خودشون نکته برداری بکنن، تیکایی که در روایت لازم یادداشت بکنید رو خودتون انجام بدید که جا نمونید. به تعبیر آقای حسینی روش خوبی دارن که فرمودن ما شما رو گزاری میکنیم،
عرض کردم
شما فرمودید دیگه، درسته؟
بله عرض کردم، بله
بله شما رو گزاری میفرماین که بر اساس شما رو گزاری، حالا مثلا یا پشت صفحه یا پایین صفحه در یه جای مناسبی با فراغ بال و با دست و دلی باز و راحت بتونن مطالب رو یادداشت بکنن. حالا آقا ممکنه مثلا یک ضمیریه، حالا اونو شاید بتونه تو خود روایت یادداشت بکنی، ولی ترجمه لغت یا مهمتر توضیح مباحثی که ارائه میشه، اینا رو میتونید از طریق شماره گذاری در پایین صفحه یا پشت صفحه با فراغ بال انشاءالله انجام بدید. باشه، من تاکید میکنم رفقا این کارها رو دیگه خودشون انجام بدن، برای تشریح و تبیین روایت دیگه منتظر نباشن که ما کلمه به کلمه بگیم و یادداشت بکنن. همین الان که داریم توضیح میدیم، هر عزیزی به سلیقه خودش، به ذوق خودش، تا جایی که میل داره مطالب رو عرض به خدمت شما نکته برداری بکنه. ولی اهل مد به ما آموختن و یاد دادن که هر چیز رو که یاد میگیری قید و العلم بالکتابه،
بنویسید
هر چیز رو که یاد میگیرید بنویسید تا این براتون بمونه، از دست نره. حافظه خیلی قابل اعتماد نیست، غیر از این که موندگار هم نیست، بالاخره تهش اینه که با خدا آدم دفن میشه، حالا کسی که خیلی حافظش قوی باشه، ولی چیزی که نوشته برای نسل بعدیت هم باقی میمونه. غیر از این که نوشتن آثار برکات زیادی داره، حتما آدم اینا رو یادداشت بکنه. من یه بار دیگه تکرار بکنم، فدخلت انا و رجل معی، این دخل تو یعنی عبدالعزیز نافع، ایشون میگه من و یه آقایی که همراه هم بود با هم به محضر امام صادق وارد شدیم. فقلتو، کی قلتو؟
من به اون شخص گفت
عمر ابن عبدالعزیز.
بله عمر ابن عبدالعزیز.
بله ایشون میگه من به حتی عمر نیست، ما عمرشو خود منزویم عبدالعزیز ابن نافع.
شاید عمر باشه
دیگه، این حالا سبق لسان بنده بود. عبدالعزیز ابن نافع، این عبدالعزیز میگه که من با اون آقا به محضر حضرت وارد شدیم، بعد میگه من به این آقایی که همراه هم بود ازش تقاضا کردم که شما صحبت کردن شروع کن، شما سوال پرسیدن رو آغاز کن و شما اجازه بگیر که از محضر حضرت ما حرف بزنیم. اونم قبول کرد. فقال نم، قاله به کی برمیگرده؟
اون رجل دیگه،
رجل که همراه عبدالعزیز نافع
دیگه، رجلی که همراه بود.
فقال، این قاله دوم باز کیه؟
عرض کنم خود عبدالعزیز میشه دیگه ظاهرا.
نه بازم همین رجل، چون قرار شد قبول کرد که حرف بزنه دیگه.
بله بله
درست، قبول کرد. حالا اون داره شروع کنه به حرف زدن. فقال له، ضمیر له به کی برمیگرده؟
امام علیه السلام.
به امام عرض کرد که جوئل تو فدا گیب نه رسول الله، من جانم به فدای تو. ان ابی کان ممن صباه بنو امیه، پدر من از اون افرادی است که بنو امیه اونو اسیرش کرده بودن.
جانتون سلامت. یه سوال، حالا اگر این عبدالعزیز از اون رجل خواسته که اذن به سوال بگیر، منظورش این بوده که یعنی من یک سوالی دارم، شما از حضرت اجازه بگیر اون سوالو من بپرسم، بعد چجوری اون شخص خودش یه سوال دیگه پرسیده؟
حالا البته تو روایت احتمالات متعدد هست، ولی از بعض از قرائن پیدا میشه که عرض به خدمت شما این سوالات رو داره همراه ایشون میپرسه، نه خود عبدالعزیز نافع.
درسته، چون فقاله داره دیگه،
بله
فقال توشه نداره، چون
بله
فقاله داره ظاهرا اون شخص داره میپرسه.
راوی این روایت خود عبدالعزیزه، بعد میگه فقاله، اون گفت، اون به محضر حضرت سوال کرد.
بله بله
اگر خودش میبود به همین تعبیری که خودتو نفرموده باید میگه فقلتو، مگه اونجا نگفت فدخلتو؟
بله دیگه اونجا
فقلتو، فدخلتو، فقلتو. اگر اینجا مقصود خود عبدالعزیز بود باید میگه فقلتو لهو.
شاید حاج آقا مثلا از قبل این گفتگو بینشون بوده که مثلا عبدالعزیز میدونسته که آقا این همچین سوالی داره، بعد بهش گفته احب ان تستأذن بالمسأله، من دوست دارم تو این سوال از حضرت بپرسی. یعنی مثلا قبل بینشون یه گفتگویی بوده، بعد حالا شاید اینجوری بشه توجیه کرد.
یعنی در واقع منظورش اینه که این سوال سوال عبدالعزیز،
نه اینکه سوال
آقا داره به جای عبدالعزیز مطرح میکنه. بله
حالا یا این یا اینکه نه عبدالعزیز مثلا از اون شخص این سوال رو شنیده بوده، بعد گفته خب خوبه که ان تستأذن بالمسأله، خودت بپرسی اینو مثلا، بعد اون شخص هم شروع کرده بپرسید. حالا شاید اینجوری بشه مثلا.
این دقت خوبی که جناب علی تو روایت دارید، من اون این دقت رو خیلی میپسندم و خیلی هم واقعا برام محترم و واقعا عزیزه. ولی خب یه چیزایی است که قرینه برای اثباتش به صورت قطعی نداریم.
بله بله،
هرچند که بازم به عنوان یه احتمالات حاشیه در روایت قابل اعتناس و خیلی خوبم هست. علیه حال اونه که مهمه اینه که این سوالات رو الان داره همراه عبدالعزیز ابن نافع میپرسه، نه خود عبدالعزیز نافع. حالا بین این دو نفر از قبل چه تبانی بوده، چی بینشون گذشته، ما یقین نداریم. هرچند که یه احتمالات مثل همین فرمایشات جناب عالی وجود داره که من خودم این احتمالات شما رو خیلی دور از آبادی نمیبینم.
بله.
اینا بعدی نداره که اینا این هم احتمالات شما پشت پرده بوده که واقعیت هم داشته باشه.
بله.
خب اینا دخلی به نتیجه فقهی ما نداره سید جان. هرچند که
بله بله.
ولی تون استفاده استنباط فقهی ما نداره.
بله.
بریم سر اصل معما ببینیم که اون استفاده فقهی چیه. ایشون میگه که اون آقا از حضرت سوال کرد که پدر من جز کسایی بوده که اسیر بنی امیه بوده، در حالی که من میدونم بنی امیه اینچنین شأنی ندارن که بتونن حکم به حرام و حکم به حلال بکنن. ولم یکن لهم مما فی ایدیهم، اونم که در اختیارشون بوده برای اونها نبوده، ملک اونها نبوده. این ملکت از کجا استفاده میکنی؟
از لهم دیگه،
مام لهم.
بله،
لم یکن لهم مما فی ایدیهم، اونی که در اختیارشون بوده ملک اونها نبوده. حالا اونی که در اختیارشون بوده چه قلیل چه کثیر. کثیرش حالا مثلا به حکومت میتونیم بزنیم، قلیلش دیگه حالا به زمین و آب و چه میدونم املاک و گوسفند و هر چی که بوده دیگه، هر لوازم حکومت. نه کثیرش که خود حکومت و خلافت باشه حقشون بوده، نه دلیلش که دیگه اون لوازمش هست، هیچ کدوم حق ملک اینها نبوده. و انما ذالک لکم، انما مفید چی بود از قدیم سید جان؟
انما دلالت بر حصر میکنه دیگه آجا، یعنی
وقت اینجا معناش چی میشه؟
معنای میشه که فقط این حق حالا تحریم و تحلیل برای شماست نه برای اونها.
احسن، حکومت قلیل و کثیرش.
بله.
حکم به تحریم و تحلیل همه اینها فقط
شما.
و فقط حق شماست.
بله.
انما ذالک لکم، چه اعتقادی واقعا داشتن. فاذا ذکرتو، حالا دقت بفرمایید، میگه به گوش من رسیده که این چیزایی که ملک شماست باید به شما برگردونده بشه، یعنی چیزی که حق شما بوده باید به شما برگردونده می شده. فَإِذَا ذَكَرْتُ رَدَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، اون موقعی که من متوجه شدم اون چیزی که برای شما بوده باید به شما برگردونده می شده، دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مُعَنَفِي، از اون موقعی که تلنگور خوردم و به این فکر فرو رفتم حالا که همه چی برای شماست و اینا موظف بودن همه چی رو به شما برگردونن، به لوازم این حرف که فکر کردم حالتی به هم دست داد که نزدیک بود که عقل از وجودم زائل بشه و نعوذ بالله معاذ الله معاذ الله یا صاحب زمان دیوونه بشم. میدونی منظورش یه سید جان؟
حاجه یعنی خب بالاخره اون مالی که دستش بوده شاید مثلا کثیر بوده، حالا هر چی بوده، بعد ممکنه مثلا عرض کن خدمت شما یکی دوبار هم نبوده، گفته اگر اینجوری باشه اون حق مثلا به گردن من باشه دیگه انگار یه عذاب وجدانی میگیرن.
برو بالاتر سید، اینا چه حرفی است؟ درسته، برو بالاتر. این که برگردوندن مال که آدمو دیوانه نمیکنه. یک قرینه تو روایت من توقع دارم جناب عالی الحمدلله با اون ذکاوتی که دارید به اون قرینه دست پیدا بکنید و اون قرینه منشأ حالت جنون و دیوانگی بنده خداست. چی بوده اون به نظر شما؟ دقت بکنید.
بله عرض کنم خدمت شما که چیزی به ذهنم نمیرسه. فعیزا ذکر تو رد دلدی
پدر این آقا چی بوده؟
این بند خدا خب اسیر بوده، یا اسیر بنی امیه بوده. خب
اسیر باید در اختیار کی باشه؟
عرض کنم خدمت شما که خب بستگی داره. خب این اسیری که اینجا مد نظر، خب اسیری نیستش که اسیر به قول ما شرعی باشه دیگه، بنی امیه زندانیش کردن.
یعنی چی؟
نمیدونم.
نه ببینید عرض به خدمت شما در زمان اهل بیت
الان شاید دوزارون افتاد که خب چون خواهش میکنم چون پدرش بوده، بعد وقتی هم که اونها زندانیش کردن کلن به قول شما تحت امر اونها قرار گرفته، شاید یه جورایی اصلا ولادت این شخص، اون مالی که اومده، لقمه‌ای که اومده، این بزرگ شده اصلا همش از بنی امیه بوده، بعد این کلن میگه از این لحاظ دارم دیوونه میشم که اصلا انگار نطفه من نعوذ بالله مشکل داره یا مثلا لقمه من مشکل داره، یا رو چیکار کنم؟ شاید این باشه.
حالا نزدیک شدید احسن. بله. خیلی نزدیک شدید ولی کاملترش میخوام خدمتتون عرض بکنم که بله. جنگ‌هایی که در زمان اهل بیت اتفاق میافتاده اگر بدون اذن اهل بیت بوده باشه کل غنایم در اختیار امام و حجت خداست. کل غنایم اگر بدون اذن امام بوده، اگر با اذن امام بوده باشد، اول اون صفول مال که قبلا داشتیم تعبیر دیگه خاطرتون هست؟
بله بله.
اصلا الجاریت الفارحه الدابت الفارحه خاطرتون هست این تعبیر رو؟
بله بله بله.
اون موارد خاص رو اول در اختیار امام و پیامبر قرار میدادن که اونم در مساله همه جامعه استفاده میکردن. بعد از اون عرض به خدمت شما یک پنجم رو تحت عنوان خمس باز اونم دوباره در اختیار امام قرار میدادن. بعد از اون چهار پنجم باقی مونده رو بین مقاتلین، مقاتلین یعنی بین مجاهدین تقسیم میکردن و تقسیمش هم قانون خاصی داشته دیگه. پیاده های سهمی داشتن، سواره های سهمی داشتن و هر کسی طبق موقعیتش سهمش رو برداشت میکرده.
بله.
خب این ردبندی تقسیم غنایم مشروط به این بوده که اون جنگ به اذن امام معصوم اتفاق بیفته یا مثلا نائب و وکیل او که مورد امضای امام بوده باشد.
بله.
بنابراین اگر جنگ اتفاق بیفته که هیچ امضای از طرف امام معصوم نداشته باشد، هر چی که غنیمت به دست بیاد صاف کلش برمیگرده در اختیار امام معصوم قرار میگیره. دیگه بین مقاتلین و مجاهدین و این حرف هیچ از این تقسیمات نداره. حالا این توضیحات رو اگر اینات بفرمایید این روایت دیگه باز میشه برات. میفرماد خب پدر منم از همون افراد بود که توی جنگا اسیر شده بوده.
بله.
و بعدن حالا مثلا مسلمان میشه و عرض به خدمت شما قاضی باید اینطوری باشه. و بعدن در اختیار این حکومت قرار میگیره و این حکومت این پدر من رو حالا مثلا به عنوان برده میفروشن و باش معاملات اینطوری انجام میدن. اون وقت ایشون میگه من از اون موقعی که متوجه شدم اینها به ناحقن و هر چی که هست ملک شماست. به اینطور جنگایی هم که اتفاق می افتاده اگر بدون اذن شما بوده همه چیزش برای شما بوده. خب من وقت رفتم وضعیتم رو بررسی کردم، دم از کسی به دنیا اومدم که پدر من یه بیوگرافی اینطوری داشته. وقت رفتم اون مسئله فقیش هم تعقیب کردم که دیدم حکم فقیش اون بوده، اصلا یه خیالاتی به ذهنم زده که یه نزدیک بوده به دور بشه مازال مجنون بشم، جنون به هم دست بده. چرا؟ چون دیدم که این در اختیار اونها نبوده، اینها بدون اذن مثلا این اسرا رو جابجا میکردن و در واقع ازدواجشون هم به همین ترتیب بوده و نتیجهش اینه که نعوذ بالله من حرامزاده هستم. این از وحشت حرامزادگی میخواست مجنون بشه و لالا اون اموال جابجا میشده. بله ناراحتی داره، مازالا بدور بشه مازالا خیلی هم بعضا ناراحتی داره، ولی ناراحتی نیست که به مرز جنون آدم رو برسونه. مثلا برای آدم متدین، این آقا که خیلی متدین بوده، میگه من وقتی رفتم پرونده خانوادگی رو بررسی کردم و از این شبهات احتمالات سردر آوردم که احتمال میدادم متاسفانه وضعیت ما گرفتار حرامزادگی بوده باشه، انقدر مضطرب شدم که نزدیک بوده دیوانه بشم. و حضرت بهش جواب میده که خیالش راحت بشه، فرموده انت فی حل من ما کان من ذلک، شما نگران نباشید. ما درست اونها عرضه این کار رو نداشتن و این اموال در اختیار اونها نبوده، ملک اونها نبوده، قدرت نداشته، ولی ما تمام این شؤون و اینطوری رو که از طریق اون ظالمی به دست شیعیانمون رسیده همه رو بر شیعیانمون حلال کردیم، نه به شما، حتی به بعد از شما این کار رو کردیم. حضرت فرماد انت فی حل من ما کان من ذلک و کل من کان فی مثل حالک من ورائی، نه اینکه این رو به شما حلال کردیم، اونم که بعد از شما میان برای اونا هم حلال کردیم. فهو فی حل من ذلک. تجا صدای ما رو داریم؟
بله آجا. بله
نه. پس این رو به این حضرت این رو به این آقا فرمود که از این استرس و استراب و نگران خارج بشه و بهش بفهمانه که هرچند که اصل حرف درستیه، اینا لیاقت این منصب و این خلافت و این چیزا رو ندارن و کلی نه هم از شون امامته و ملک امامته، ولی ما در خصوص شیعیان ما تحلیل کردیم. قاله کی قاله؟
بله همون عبدالعزیز،
همون آقایی که همراه ایشون بود. میگه فقمنا،
بله
میگه ما بلند شدیم از سر جامون و خارج شدیم. فسبقنا معتب، معتب دربان امام صادق بوده.
بله
کسی که مسئولیت ورود و خروج خونه امام صادق رو داشته، دربان بوده دیگه. این وقتی که ما خارج شدیم معتب جلوتر از ما رفت و از ما از در خارج شد و به اون جمعیت جلوی در خودش رسون. الا نفر العقود، نفر یعنی گروهی از مردم، قعود از همون قعده به معنی نشستن. الى نفر القعود یعنی به اون گروهی از مردم که جلوی در خونه امام صادق نشسته بوده. الذين ينتظرون اذن ابي عبد الله عليه السلام، اون مردمی که منتظر اذن امام صادق بودن. فقال لهم، این قال به کی برمیگرده؟
فقال لهم، همین رجل دیگه ظاهره.
نه این به معتب برمیگرده.
معتب
داره زبان حال معتب رو تعریف میکنه، میگه معتب جلوتر از ما رفت جلوی در منزل، خودشو به جمعیت رسون. فقال لهم، لهم به کی برمیگرده؟
به اون جمعیت دیگه.
احسن، معتب رو کرد به اون جمعیت و به اون جمعیت گفت که قد ظفر عبدالعزیز ابن نافع به شیء ما ظفر به مثل احد قد. تو عبدالعزیز به یه چیزی امشب دست پیدا کرد که هیچ کس مثل او به اون چیز دست پیدا نکرده.
بله.
قد قیل له، ازش سوال کردن که چی بوده و ما ذلک، قصه چیه، به چی دست پیدا کرده. ففسره لهم، این معتب قصه رو بر اونا تفسیر کرد. حالا این قسمت روایت واقعا برای خود من عجیبه.
بله
که دربان حضرت باید امانتدار بوده باشه. و والا اینجا شما خودم دیگه نمیتونم هضم بکنم، یعنی چی؟ چرا اومده محتوای جلسه امام صادق که از بعد از روایت معلوم میشه شرط امانت و تقیه بوده رو برملا کرده؟
بله.
ففسره لهم، حالا اینجا داره ادعا میکنه که معتب قصه رو برانا بازگو کرده. فقام اثنان، چون وقت کلاس فقه تموم شد، اگر اجازه میدید تا همینجا کافیه باشه، ما میتونیم به دست اصول هم بپردازیم
انشاءالله.
الان تقریبا بله دیگه، اگه از کلاس فقه شاید چند دقیقه هم رد حتی کرده باشیم،
یه هفته دیگه
جان،
یه هفته دیگه فیلم که اونجا رو گذاشته.
نه سلامت بفرسته دانش انشاءالله ادامه شو به سلامتی فردا خدمتون تقدیم
انشاءالله. اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و عجل فرجه.